مرز نوردوز، صبح زود ساعت 5:30 صبح، در حالی که هوا هنوز تاریکه و یه نوار کمرنگی از رنگ خاکستری در افق دیده میشه. روی زمین شبنم نشسته و بوی خاک نم خورده با بوی گازوئیل و دود اگزوز قاطی شده و کامیون ها هم در صفی طولانی درست از پیچ جاده تا گیت های مرزی کشیده شدن. یه راننده با کاپشن زخیمی که پوشیده در حالی که دستکش چرمیش رو در میاره یه لیوان چای داغ از فلاسک برای خودش میریزه. بخارم که از لیوان بلند و با مه صبحگاهی قاطی شده. راننده نگاهش رو از جاده بر نمیداره، انگار که میدونه که هر متر از این جاده چیزی بیش از یه جاده ساده است. اینجا یه شریانه مثل رگی که اگه از جایی قطع بشه قلب دیگه کار خودشو ادامه نمیده. این مرز، مرز نوردوزه، یعنی تنها گذرگاه رسمی بین کشور ایران و ارمنستان. کامیون هایی که از اینجا رد میشن نه فقط بار تجاری که معنای ژئوپلیتیک رو با خودشون حمل میکنن. برای ایران این مسیر یه راه نفس کشیدنه، یه پنجره به قفقاز، به بازارهای شمالی، به روسیه و به اروپای شرقی. حالا تصور کنید همین مسیر کم کم باریک بشه، البته نه با انفجار و جنگ بلکه با تغییرات آرام و پیوسته‌ای که روی نقشه داره اتفاق میفته. جاده مسیر عوض میکنه و توافق‌ها روی کاغذ نقش میبندن و یه روز میفهمید مسیر اصلی تجارت منطقه دیگه از کنار شما میگذره، نه از داخل خاکتون. این همون احساسیه که این روزا در بحث زنگزور برای ایران مطرح میشه. چند صد کیلومتر اون طرفتر، جایی تو استان سیونیک ارمنستان، یه باریکه از خاک هست که آیندهش آینده این صف کامیون‌ها رو تعیین میکنه. یه نوار باریک اگه به جاده‌ای بین‌المللی تبدیل بشه، ممکنه بخشی از نقش ایران در ترانزیت منطقه به حاشیه بره. تو این اپیزود داستان همین نوار باریک رو برای شما تعریف میکنم، البته از گذشته تا امروز، از جنگ‌ها و توافق‌ها و از رقابت قدرت‌ها و از همه مهمتر از نگرانی ایران. و در نهایت به این سوال میرسیم که خفگی ژئوپلیتیک یعنی چی؟ آیا برای ایران این خفگی ژئوپلیتیک شروع شده یا هنوز میشه جلوش رو گرفت؟ و اگر میشه چطور این اتفاق میفته؟ سلام، به اپیزود جدیدی از پادکست سهند ایرامر خوش اومدید. اپیزودی که طبق روالی که در گذشته هم داشتم و این بار همونطور که تو مقدمه هم مشخص بود اختصاص به یه پرونده ویژه داره، پرونده دالان زنگزور. اگر بخوایم از مسیر زنگزور بگیم، باید کمی به تاریخ، جغرافیا و مناسبات پیچیده منطقه قفقاز جنوبی برگردیم، جایی که جغرافیا به بازیگر اصلی سیاست تبدیل میشه. حالا زنگزور کجاست؟ زنگزور یک کریدوره، یا میشه گفت که یک گذرگاه استراتژیکه تو جنوب ارمنستان که مرزهاش به نخجوان متصل میشه. نخجوان هم یه منطقه خودمختاره که متعلقه به جمهوری آذربایجانه و البته از کشور اصلی جدا افتاده. این مسیر به شدت حیاتیه برای اینکه تنها مسیر زمینی مستقیم بین ارمنستان و نخجوانه. بنابراین نقش کلیدی تو حمل و نقل منطقه‌ای، ترانزیت کالا و انرژی داره. تصور کنید ارمنستان و نخجوان دو تا جزیرن میونه یه دریای ژئوپلیتیکی که زنگزور پل ارتباطی اونهاست. حالا اگه این پل زیر کنترل یه بازیگر خارجی یا رقیب منطقه‌ای قرار بگیره، میتونه نقش یه مانع جاده‌ای رو بازی کنه. یعنی قدرتی که عملاً میتونه مسیر ارتباط رو محدود یا قطع کنه. حالا چرا این مسیر اینقدر مهمه؟ تو دنیای امروز که جنگ‌ها و منازعات کمتر به جبهه‌های نظامی کلاسیک محدود میشن و بیشتر تو قالب کنترل مسیرهای ارتباطی، منابع انرژی و خطوط ترانزیت خودشون رو نشون میدن، چنین گذرگاهی در حقیقت مثل یک رگ حیاتیه. مثلا فکر کنید خطوط لوله نفت و گاز منطقه قفقاز جنوبی که انرژی رو به اروپا منتقل میکنه از همین مسیر میگذره. کالاهای اساسی، قطعات صنعتی و مواد اولیه صنایع کشورها از طریق همین راهه که جابجا میشه. حالا اگه یه بازیگر قوی تر یا رقیب بتونه این مسیر رو تحت کنترل خودش بگیره یا اونو محدود کنه، عملاً میتونه کشورهایی که به این مسیر وابستن رو دچار خفگی اقتصادی و سیاسی کنه. حالا چه اتفاقی افتاده که ما رفتیم سراغ دالان زنگزور؟ تو سالهای اخیر به ویژه بعد از جنگ 44 روزه بین ارمنستان و آذربایجان تو سال 2020 وضعیت این منطقه به شدت متحول شد. جمهوری آذربایجان موفق شد بخش‌های زیادی از مناطق اشغالی رو بازپس بگیره و موقعیت جغرافیایی خودش رو تقویت کنه. بر اساس اخبار رسمی قرار مدیریت این مسیر به شکل مشترک بین آذربایجان، ارمنستان و آمریکا صورت بگیره. این یعنی حضور نظامی و دیپلماتیک آمریکا نه فقط یه امر موقت بلکه یه پروژه بلند مدته. تو گام اول توسعه زیرساخت‌های راهن و جاده‌ای در مسیر زنگزور شدت می‌گیره تا امکان عبور کالا، نیرو و تجهیزات فراهم بشه. در مرحله بعد آمریکا از طریق شرکت‌ها و نهادهای وابسته به خودش تو این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنه و به این ترتیب حضور اقتصادی و سیاسی خودش رو در قالب یک قرارداد 100 ساله تثبیت می‌کنه. این واقعیت برای ایران یه زنگ خطریه، برای اینکه عملاً یه کریدور ترانزیتی جدید ایجاد میشه که ایران رو به نوعی محصور میکنه و مانع از توسعه و نفوذ ایران در مسیرهای استراتژیک قفقاز و اوراسیا میشه. حالا بیاید این وضعیت رو با یه مثال تاریخی بررسی کنیم. تو دوران جنگ سرد آمریکا و شوروی رقابت سرسختانه ای بر سر کنترل مسیرهای ترانزیتی و نفوذ تو مناطق کلیدی جهان داشتن. یه نمونه بارز کانال سوئز تو مصر بود که با دخالت و نفوذ آمریکا و شوروی نقش مهمی در استراتژی‌های جهانی ایفا می‌کرد. حالا زنگزور هم دقیقاً همین نقش رو تو قفقاز بازی می‌کنه. نقطه‌ای که عبور و مرور انرژی، کالا و نیرو تو اون اهمیت زیادی داره و هر کشوری که کنترلش کنه دست برتر منطقه رو خواهد داشت. وقتی صحبت از نگرانی ایران میشه، منظور فقط یه مسیر ترانزیتی محدود نیست، بس درباره یه روند عمیق‌تر و ساختاریه که میتونه رو جایگاه ایران در منطقه و حتی اقتصاد ملی و امنیتش اثر بذاره. اما اول بیایید ببینیم خفگی ژئوپلیتیکی که میگیم ممکنه ایران دچار اون بشه اصلا یعنی چی؟ خفگی ژئوپلیتیک یعنی وضعیتی که تو اون یک کشور به دلیل محدود شدن دسترسی به مسیرهای حیاتی اقتصادی، سیاسی و امنیتی، قدرت و نفوذش تو منطقه یا جهان به شدت کم میشه. مثل وقتی که یه رگ حیاتی تو بدن انسان بسته میشه و جریان خون مختل میشه. برای ایران مسیرهای ترانزیتی شمال غربی، راه‌های زمینی و ریلی که کشور رو به دریای خزر، روسیه، اروپا و آسیای میانه وصل میکنه، به شدت حیاتیه. حالا اگه این مسیرها تحت کنترل بازیگران رقیب قرار بگیره، عملاً ما در یه انزوا و خفگی قرار میگیریم. یه مثال بهتر برای این مسئله اینه که فرض کنیم ایران به دلیل تحریم‌ها و فشارهای خارجی نتونه به بنادر شمالی خودش دسترسی مؤثر داشته باشه یا خطوط ریلی مهمش به کشورهای همسایه محدود بشه. معنی این چیه؟ این یعنی هزینه‌های حمل و نقل افزایش پیدا می‌کنه، زمان انتقال کالا طولانی میشه و در نتیجه صادرات و واردات آسیب جدی می‌بینه. دقیقاً مثل کسی که توی تونل باریک گیر افتاده و نمی‌تونه ازش خارج بشه. هرچه فشار بیرونی بیشتر بشه این گیر افتادگی بالاتر میره و این نکته رو هم فراموش نکنیم که حضور آمریکا به عنوان بازیگر خارجی تو مسیر زنگزور احتمال استفاده ابزاری از این مسیر رو علیه ایران افزایش میده. ایالات متحده چند تا هدف اصلی رو تو زنگزور داره دنبال میکنه. اول اینکه دنبال افزایش نفوذ و حضور نظامی و دیپلماتیک تو قفقاز جنوبیه. این منطقه یه پل استراتژیک بین اروپا، آسیا و خاورمیانه است و کنترلش میتونه تو معادلات قدرت جهانی به شدت تاثیرگذار باشه. هدف دیگه ای آمریکا محدود کردن نفوذ روسیه و ایران تو این منطقه است. روسیه به عنوان یک بازیگر سنتی قفقاز جنوبی و ایران به عنوان همسایه نزدیک دو بازیگر اصلی هستند که حضور آمریکا در تلاشی که اونها رو به حاشیه برونه. کنترل جریان انرژی و ترانزیت کالا هم هدف دیگه آمریکاست. به این دلیل که قفقاز جنوبی یک گذرگاه حیاتی برای خطوط انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانیه و نظارت بر این مسیر به آمریکا قدرت بیشتری میده. ایجاد یه اهرم فشار اقتصادی و سیاسی رو ایران رو هم میتونیم به عنوان یکی دیگر از اهداف آمریکا حساب کنیم. به این دلیل که از طریق کنترل مسیرهای ترانزیتی آمریکا میتونه ایران رو تو تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی موثرتر تحت فشار بیشتری قرار بده. حالا ایران برای چی باید نگران باشه؟ برای ایران این کوریدور به معنی یه فشار چند جانبه است. مسیرهای کوریدور زنگزور میتونه باعث شه که بار ترانزیتی کشورهای حوزه قفقاز و حتی ترکیه از مسیر ایران به سمت این کوریدور بره. با حضور آمریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای ایران خطر افزایش تنش‌ها و عملیات‌های اطلاعاتی یا نظامی هم وجود داره و در نهایت مناطق آذربایجان غربی و شرق ایران که قبلا مسیر ترانزیت کالا بودن از این به بعد به حاشیه میرن و باعث کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال توی منطقه میشه. با وجود این توضیحات باید پرسید که آیا این خفگی ژئوپلیتیک الان کامل اتفاق افتاده؟ جواب البته منفیه. این وضعیت هنوز به مرحله خفگی کامل نرسیده، اما فشارها و موانع در حال افزایشه و اگه ایران نتونه با مدیریت صحیح و اتخاذ راهکار متناسبی مسیر رو باز کنه، به تدریج شاهد خفگی بیشتری هم خواهیم بود. اما ایران چطور میتونه خودش رو از این وضعیت دور کنه؟ برای شروع تصور کنید ایران مثل یه آدمیه که نفسش تنگ شده و فشار از چند جهت داره به حلقومش وارد میشه. یکی از راههایی که این آدم میتونه نفس بکشه باز کردن راههای تازه‌ای برای تنفسه. تو دنیای واقعی هم ایران باید مسیرهای جدید و جایگزین برای عبور کالا و ترانزیت بسازه که فشار مسیر شمال غربی یعنی کانال زنگزور رو کم کنه. یکی از بزرگترین امیدها پروژه راهن رشت آستاراست. این پروژه شاید تا چند سال پیش فقط یه خبر تو رسانه‌ها بود، اما واقعاً یکی از بزرگترین راهکارهای استراتژیک ایران محسوب میشه. به این دلیل که این خط ریلی ایران رو به کریدور شمال جنوب متصل میکنه، یعنی یه مسیری که قراره هند رو به روسیه و کشورهای آسیایی میانه وصل کنه. یه مثال ملموس‌تر اگر بخوام بزنم اینطوره که فرض کنید امروز هند بخواد یه کالایی رو به روسیه صادر کنه. اگه این کالا بخواد از مسیر دریای سرخ و کانال سوئز عبور کنه، طول مسیر زیاد میشه و هزینه‌م افزایش پیدا میکنه. اما اگه بتونه از مسیر ریلی ایران و آذربایجان عبور کنه، هم مسیر کوتاه‌تر میشه و هم ارزان‌تر میشه. این یعنی ایران میتونه نقش کلیدی و البته حیاتی تری رو تو ترانزیت منطقه پیدا کنه و همین باعث میشه فشار روی کانال زنگزور کم بشه. اما این پروژه هم مثل یه اتوبان بزرگ نیازمند به بودجه و تجهیزاته و همه میدونیم که ایران تو شرایط تحریم قرار داره و واردات تجهیزات مدرن ریلی هم که به تبع اون به شدت سخت شده. علاوه بر اون مدیریت پروژه هم باید بسیار دقیق و هماهنگ باشه. اگه این مسیر به موقع و با کیفیت ساخته نشه، طبیعیه که نمیتونه جایگزین مناسبی باشه. یکی دیگه از راه‌های مهم توسعه بندر چابهاره. این بندر تنها بندر ایرانه که به اقیانوس هند وصل میشه. بنابراین اگر ایران بتونه این بندر رو به یه مرکز ترانزیتی منطقه‌ای تبدیل کنه، میتونه نقش خودش رو به شدت تقویت کنه. هندم علاقه زیادی داره که از طریق چابهار به بازارهای افغانستان و آسیای میانه دسترسی پیدا کنه. اگه این مسیر باز و امن باشه، کالاهای هندی میتونن بدون عبور از مسیرهای طولانی و پرهزینه به این مناطق برسن. اما یک امای خیلی مهم دیگه ای باز دوباره اینجا داریم و اونم اینه که بندر چابهار نیاز به سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی داره. اگه تحریم‌ها برداشته نشن و شرایط سیاسی تو منطقه بهبود پیدا نکنه، طبیعیه که توسعه این بندر کند و اصلا میتونیم بگیم که هیچ وقت محقق نخواهد شد. اینجاست که اختلاف مناطق منطقه‌ای هم خودش رو نشون میده. مثلا پاکستان با حمایت چین بندر گوادر رو به سرعت توسعه میده و همینطور که الان هم داره اتفاق میفته، عملا داره تبدیل به رقیب منطقه‌ای ایران میشه. ایران همینطور باید مرزهای شمال غربیش رو هم تقویت کنه و منظورمون فقط ساخت جاده و پل نیست. منظورمون اینه که هم زیرساخت‌های گمرکی، هم سامانه‌های هوشمند کنترل، همه اینها باید بهبود پیدا کنه و روند تجارت و ترانزیت هم تسهیل بشه. این مرزها به نوعی دروازه‌های ایران به بازارهای قفقاز و اروپای شرقی هن و اگه این دروازه‌ها به موقع و با کیفیت باز نشن، ایران عملاً از فرصت‌های بزرگ اقتصادی خودش محروم میشه. بازم تأکید میکنم که موضوع فقط راه و پل نیست. ایران باید بتونه یه دیپلماسی منطقه‌ای رو به شکل فعال و هوشمند مدیریت کنه و معنی این حرف اینه که این رابطه و این وضعیتی که الان ایران با کشورهای منطقه داره یا با رقبا داره، باید به یه سطحی برسه که امکان همکاری اقتصادی و سیاسی فراهم باشه. معنی فراهم بودن امکان همکاری اقتصادی و سیاسی هم یه چیز بیشتر نیست. برای مثال ایران میتونه با ارمنستان و گرجستان پروژه‌های مشترک راهن و جاده‌ای داشته باشه تا وابستگی به مسیر زنگزور رو کم کنه. همینطور همکاری با کشورهای آسیای میانه و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های منطقه‌ای مثل سازمان همکاری اقتصادی اکو، سازمان همکاری شانگهای که این همکاری‌ها بازم میتونه فشارها رو کاهش بده و در عین حال فرصت‌های تازه اقتصادی به وجود بیاره. همه این بایدها رو گفتیم، اما شاید مهمترین بخشی که باید بهش اشاره کنیم ضرورت اصلاحات داخلی و رفع تحریم هاست. به این دلیل که بدون یه اقتصاد پویا و توانمند نمیشه پروژه های بزرگ زیرساختی رو پیش برد. بودجه، سرمایه‌گذاری، فناوری و نیروی انسانی، همه اینها وابسته به اقتصاد قوی هستند. تحریم ها مانع اصلی واردات تجهیزات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی ایجاد شراکت منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. وقتی هم که از اصلاحات ساختاری صحبت می‌کنیم، منظورمون دیپلماسی تنش‌زدا و کارآمد، مبارزه با فساد، تسهیل فضای کسب و کار و کاهش موانع اداریه. اگه این اصلاحات انجام نشن و تجدید نظری توی رویکردهای ناکارآمدی که تا الان وجود داشته صورت نگیره، حتی بهترین برنامه‌های راهبردی هم روی کاغذ باقی میمونن و هیچ وقت محقق نمیشن. خلاصه حرفم اینه که ایران راه‌های زیادی برای نجات از خفگی ژئوپلیتیک داره، از توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین و بندر چابهار گرفته تا دیپلماسی فعال و اصلاحات اقتصادی، اما این راه‌ها پر از پیچ و خمه و نیازمند منابع، مدیریت و البته اراده جدی. اگر این اتفاق نیفته فشارها بیشتر میشه و اون خفگی ژئوپلیتیکی که بهش اشاره کردیم کاملا نزدیکه. حالا میریم سراغ بازیگرای منطقه مهم مثل روسیه و ترکیه که ببینیم اونا چه وضعیتی دارن. روسیه یکی از بازیگران اصلی منطقه قفقازه و این کشور خیلی تلاش میکنه که هم نفوذ ایران رو مدیریت کنه و همین که منافع خودش رو دنبال کنه. تو نگاه کلان روسیه از حضور ایران تو منطقه استقبال میکنه، صرفا شاید به این دلیل که جلوی گسترش نفوذ آمریکا رو بگیره. اما از طرف دیگه مسکو خیلی مایل نیست که ایران نقش اول رو تو منطقه داشته باشه. به همین دلیل گاهی برای پروژه‌های ایرانی یه محدودیت‌های حالا چه پنهانی چه غیر پنهان ایجاد می‌کنه. تلاش روسیه اینه که بین بازیگران منطقه‌ای تعادل برقرار کنه تا بتونه منافع خودش رو تأمین کنه. مثلا تو جنگ قره‌باغ روسیه هم به عنوان میانجی عمل کرد و هم نیروهای صلح‌بانش رو وارد منطقه کرد. معنی این کار اینه که روسیه می‌خواد نفوذ خودش رو تثبیت کنه و هر نوع تغییر ژئوپلیتیکی که منافعش رو به خطر میندازه تحت کنترل خودش باشه. ترکیه هم که خب همسایه ایرانه، یه بازیگر فعال با اهداف اقتصادی سیاسی خاص خودشه. ترکیه میخواد نقش خودش رو به عنوان قدرت منطقه‌ای تثبیت کنه و در این حال از مسیرهای ترانزیتی مثل کریدور زنگزور نهایت بهره برداری رو داشته باشه. ترکیه یه روابط متناقضی با ایران داره، برای اینکه گاهی در حالت رقابت و البته گاهی در حالت همکاری. مثلا ترکیه به عنوان عضوی از ناتو تحت تأثیر سیاست‌های آمریکاست، ولی در این حال با ایران هم تو پروژه‌های اقتصادی و گاهی سیاسی همکاری‌هایی داره. اگه بخوام مثالی از این وضعیت دوگانه بدم، برای نمونه ترکیه تو پروژه‌های انرژی منطقه و توسعه زیرساخت داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، اما همزمان از حمایت گروه‌های همسو با آذربایجان تو قره‌باغ داره بهره‌برداری می‌کنه تا نفوذ ایران رو کم کنه. اینجا لازمه یادآوری کنم وقتی درباره ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی حرف می‌زنیم، نباید یادمون بره که این منطقه از گذشته یکی از میادین رقابت قدرت‌های بزرگ بوده و اون چیزی که ما الان داریم می‌بینیم در حقیقت ادامه یه بازی پیچیده با چند صد سال قدمته. روابط ایران با کشورهای همسایه به ویژه ارمنستان، آذربایجان و ترکیه پر از تنش و رقابت. این پیچیدگی‌ها گاهی مانع از ایجاد همکاری اقتصادی و امنیتی میشه. نگاهی به تاریخ معاصر نشون میده که این چالش‌ها همشون یه تبار تاریخی هم دارن. برای مثال تو قرن 19 ایران تحت فشار نظامی روسیه و بریتانیا بخش مهمی از قفقاز رو از دست داد. سیاست‌های نادرست داخلی، ضعف تو دیپلماسی و نبود توسعه اقتصادی پایدار باعث شد ایران از این منطقه رونده بشه. امروز هم اگه ایران نتونه یه راهبرد جامع با منابع کافی فراهم کنه، این عقب‌نشینی تاریخی تکرار میشه، با این تفاوت که بازیگران جدیدی مثل ترکیه و آمریکا هم تو این رقابت حضور دارن. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که بازی قدرت در قفقاز بازی قدرت‌های بزرگه. ایران تو این بازی هنوزم فرصت داره که سهم خودش رو حفظ کنه، اما این نیازمند هوشمندی سیاسی، مدیریت دقیق و سرمایه‌گذاری جدی و جدیده. ایران در معرض تهدید واقعی به نام خفگی ژئوپلیتیک تو مسیر زنگزور قرار گرفته، اما بازم تاکید میکنم این خفگی هنوز کامل نشده و فرصت‌هایی برای مدیریت این وضعیت وجود داره، مشروط به اینکه اراده سیاسی، منابع مالی، مدیریت هوشمندانه و البته یه تجدید نظر تو سیاست‌های غلط گذشته فراهم بشه. اگر بخوایم برای آینده چند تا سناریو در نظر داشته باشیم، میشه این سه تا سناریو رو به سناریوهای خوشبینانه، بدبینانه و میانه تقسیم کرد. سناریوی خوشبینانه یعنی اینکه با کاهش تنش‌ها، رفع تحریم‌ها و اجرای پروژه‌های زیرساختی، ایران میتونه جایگاه خودش رو تو کریدورهای منطقه‌ای حفظ کنه و حتی ارتقا بده. در این حالت همکاری با بازیگران منطقه‌ای و جهانی هم توسعه پیدا می‌کنه، برای اینکه یک سیاست تنش‌زدایی در پیش گرفته شده، وضعیت عادی شده و ایران تونست که با هم جهان و هم منطقه یک رابطه توأم با تعادل و دور از تنش رو ایجاد کنه. تو حالت سناریوی بدبینانه، تداوم تنش‌ها، کمبود منابع مالی و عدم تصمیم‌گیری به موقع باعث میشه ایران به تدریج در دسترسی به مسیرهای ترانزیتی خودش محدود بشه و بله، اون وقتی که خفگی ژئوپلیتیک اتفاق میفته. یه سناریوی میانه هم داریم که تو اون ایران میتونه با اجرای بعضی از پروژه‌ها و یه دیپلماسی محدود وضعیت خودش رو حفظ کنه، اما البته فرصت رشد و توسعه چندانی هم به اون شکلی که در سناریوی اول گفتیم وجود نداره. قبل از اینکه به سراغ جمع‌بندی نهایی خودمون از این اپیزود بریم، شاید بهتر باشه یه ارزیابی هم از عملکرد و سیاست خارجی الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان داشته باشیم. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان تو قفقاز جنوبی یه بازی هوشمندانه ای رو در پیش گرفت که خیلی‌ها اون رو یه موفقیت بی سابقه تو دیپلماسی منطقه‌ایش میدونن و البته بعضیا میگن که یه قمار بزرگ بوده. ماجرای دالان زنگزور الان دیگه فقط یه پروژه ترانزیتی نیست. یه میدونیه که تون قدرت‌های منطقی و فرامنطقی هر کدومشون دارن با مهره‌های خودشون بازی میکنن. برای فهمیدن چرایی موفقیت علیوف یا دست کم پیشرویش و درس گرفتن بی‌تعصب از اون، باید به سه تا نکته کلیدی کاملا توجه کرد. اول، شفافیت در هدف. یعنی اینکه علیوف از همون اول بازی میدونست که چی میخواد و اون چیزی که میخواست یه مسیر زمینی بود که از خاک ارمنستان عبور کنه و آذربایجان رو بدون هیچ واسطه‌ای به نخجوان و در نهایت به ترکیه برسونه. علیوف این مطالبه رو هیچ وقت تو لفافه بیان نکرد، تو سخنرانی‌های رسمی و مذاکرات بین‌المللی به صراحت به اون اشاره کرد و این صراحت در هدف بهش اجازه داد که فشار دیپلماتیک و نظامی رو هماهنگ و پیوسته جلو ببره، چیزی که بعد از جنگ 2020 قره‌باغ تو دستور کار علیوف قرار گرفت و به تدریج بحث زنگزور رو از یه ایده روی کاغذ به یه موضوع واقعی بدل کرد. دومین دلیل موفقیت علیوف مهارتش تو بازی با ائتلاف‌ها بود. یعنی اینکه باکو توی حرکت حساب شده اولش به سمت ائتلاف‌های چند لایه رفت. ترکیه از نظر فرهنگی و نظامی یه پشتوانه قدرتمند بود، بنابراین به ترکیه نزدیک و نزدیکتر شد. اسرائیل هم که یه شریک امنیتی و تامین کننده اصلی فناوری‌های نظامی و خب همونطور که می‌دونیم در داخل واشنگتن هم یه لابی قدرتمند داشت که میتونست لابی ارمنی رو خونسا کنه، علیوف کم کم به اسرائیل هم نزدیک شد. از اون طرف در مذاکره با روسیه رو هم نبس، حتی زمانی که مسکو به دلایل مختلفی به ارمنستان نزدیکتر شده بود. این مدل همزمان سازی روابط تو ادبیات روابط بین الملل برای کشورهای با وزن متوسط و موقعیت ژئوپلیتیکی حساس یکی از معدود راه‌ها برای کسب امتیاز و علیوف هم اون رو با دقت اجرا کرد. سومین کار مهمی که انجام داد، پیوند دادن پرونده امنیتی به منافع اقتصادی بود. آذربایجان زنگزور رو نه فقط به عنوان یه مسیر نظامی و امنیتی، بلکه به عنوان حلقه‌ای تو کریدور میانی معرفی کرد که میتونه آسیا و اروپا رو به هم متصل کنه. وقتی که این روایت رو شما بین‌المللی و علنی می‌کنید، پای بازیگران اقتصادی و حتی بعضی از دولت‌های بی‌طرف رو به ماجرا باز می‌کنید و اون وقتی که یه طرح از قالب یه دعوای مرزی بیرون میاد و به شکل پروژه‌ای برای رونق تجارت بین‌المللی معرفی میشه و اون وقتی که فشار رو مخالفاش چند برابر میشه و میتونید متحدان قدرتمندی رو از سراسر جهان به نفع این پروژه با خودتون همراه کنید. Thank you. وجود این موفقیت هایی که برای علیوف بهش اشاره کردم، این پیشروی البته بدون هزینه نبوده و بعضی همونو یه قمار بزرگ میدونن. مهمترین چالش واکنش ایران و روسیه است. ایران نگرانه که ایجاد یه دالانی مثل زنگزور تحت نفوذ آذربایجان و البته ترکیه و اسرائیل تو کنار مرزهاش موازنه سنتی منطقه رو به هم میزنه. به این دلیل که برای ایران زنگزور فقط یه مسیر ترانزیتی با کارکرد تجاری یا اقتصادی نیست، بلکه نماد حفظ یا از دست دادن عمق راهبردی تو قفقاز جنوبیه. روسیه هم که هنوز میخواد خودش رو به عنوان ضامن امنیت منطقه حفظ کنه و طبیعیه که از تغییرات بنیادین بدون نقش آفرینی خودش استقبال نمیکنه. چالش دوم باکو هزینه های سیاسی تو عرصه های بین المللیه. جامعه ارمنی چه داخل ارمنستان چه در دیاسپورای گستردش نفوذ بالایی تو اروپا و آمریکا داره. هر جور توافقی که به نظر برسه ارمنستان رو مجبور به این کار کرده یا یه فشار یه طرفی رو بهش وارد کرده، میتونه به یه کارزار سیاسی حقوق بشری علیه باکو منجر بشه. این واکنشا اگرچه تا الان مانع اصلی نبوده، اما میتونه تو بلند مدت یه تصویر بین المللی منفی علیه آذربایجان ایجاد کنه. نکته سوم مسئله کنترل و حاکمیت. وقتی یه مسیر ترانزیتی با تضمین‌های بین‌المللی ایجاد میشه، کشور استفاده کننده مجبور بخشی از اختیارات یا نظارت رو با نهادهای خارجی تقسیم کنه. معنی این کار اینه که موفقیت امروز ممکنه به محدودیت فردا تبدیل بشه، به ویژه اگه توازن سیاسی تغییر پیدا کنه یا حامی خارجی یعنی ایالات متحده تغییر موضع بده که خیلی هم از آمریکا دور نیست. با کنار هم گذاشتن همه این عوامل میشه گفت که علیوف تا امروز در تحقق یه بخش عمده از اهدافش موفق بوده، به این دلیل که قره‌باغ رو با یه ترکیبی از قدرت سخت و نرم به کنترل باکو برگردوند و الان هم تونسته پرونده زنگزور رو از حاشیه به متن سیاست منطقه بیاره. حتی اگه این دالان هنوزم به طور کامل عملیاتی نشده باشه، جایگاهش در معادلات قفقاز جنوبی تثبیت شده. با این حال البته این موفقیت قطعی نیست بلکه مشروطه. اگه باکو نتونه نگرانی های ایران و روسیه رو مدیریت کنه، اگه امتیازهای اقتصادی ملموسی به ارمنستان نده یا اگه تحولات بین المللی موجب تغییر مواضع ایالات متحده بشه، این دستاورد ممکنه به سرعت فرسوده بشه. زنگزور تو ظاهرش یه دالانه، اما در واقع یه آزمایشگاهیه برای سنجش مهارت یه دولت کوچک متوسط تو بهره برداری از فرصت‌ها و مدیریت تهدید در یه محیط پیچیده. الهام علیوف تا اینجای کاری نمره قابل قبولی تو کارنامه کسب منافع ملی کشورش گرفته، هرچند آزمون اصلیش هنوز تموم نشده. اگه بخوایم از همه اون چیزایی که تا الان گفتیم یه نکته رو بیرون بکشیم، اون نکته اینه که ایران امروز تو موقعیتی قرار داره که نمیتونه اون رو صرفاً یه مسئله محلی یا منطقه‌ای بدونه. مسئله زنگزور فراتر از مرزهای خاکیه و یه نمادی از یه چالش عمیق‌تر و ساختاری‌تری که میتونه کشور رو در مواجهه با تحولات ژئوپلیتیک بزرگتری قرار بده. زنگزور یه گذرگاهه، یه نقطه اتصال و گسست که میتونه مسیر عبور کالا، انرژی و نفوذ سیاسی رو به شکل تعیین کننده تغییر بده. برای ایران هم این گذرگاه بیش از هر چیز نماد محدودیت و تهدیده. تهدیدی که اگه هوشمندانه مدیریت نشه میتونه به خفگی کامل اقتصادی و ژئوپلیتیک منجر بشه. یه وضعیتی که عملا دست ایران رو تو بازی‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی خواهد بست. مثال‌های تاریخی به ما یاد میده که موقعیت‌های ژئوپلیتیک تا وقتی که انعطاف، نوآوری و مدیریت وجود داشته باشه قابل تغییرن. تجربه کشورهایی مثل ترکیه که تونستن با سرمایه‌گذاری در زیرساخت و دیپلماسی فعال جایگاه خودشون رو ارتقا بدن، یا چین که مسیرهای تجاری خودش رو با ریسک کم بهبود داده، نشون میده که ایران هم میتونه مسیر دیگه‌ای رو انتخاب کنه. در نهایت این که درسته که این راه آسونی نیست، اما تنش زدایی، اصلاح سیاست‌ها، بازنگری در اولویت‌ها و مدیریت منابع تنها کلیدهای باقی مونده برای باز کردن قفل خفگی ژئوپلیتیک در مسیر زنگزوره. اگه این کلیدها به کار گرفته نشه، زنگزور نه فقط یه گذرگاه که نمادی از یه خفگی عمیق‌تر و تهدیدی برای آینده ایرانه. بنابراین سوال نهایی این اپیزود اینه که آیا ما آماده ایم که از این مسیر سخت اما ضروری عبور کنیم؟ آیا میتونیم گذرگاهی به سوی آینده ای روشن بسازیم، یا اینکه نه، باید در تنگنای خفگی ژئوپلیتیک غرق شیم؟ به پایان این اپیزود که پرونده ویژه بود رسیدیم. از شما که منو تو این روایت همراهی کردید سپاسگزارم، و از اون دست از دوستانی که دوست دارن سهمی در تهیه و ادامه این پادکست داشته باشن، میخوام که با معرفی پادکست به دوستاشون یا حمایت مالی از طریق سایت هامی باش همراه و حامی این پادکست باشن. تا قسمت بعد، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.